مدت‌ها پیش از ظهور اسلام و در دوران جاهلی، از دودمان قریش زنی میزیست به نام ریته دختر عمر ابن کعب. این زن کنیزهایی داشت و هر روز صبح همه اونها رو جمع میکرد، بهشون پشم و پنبه میداد تا نخ بریزن. از طلوع آفتاب تا میانه ی روز مشغول نخریسی می شدن. اونها می تابیدن و می تابیدن تا ظهر می شد. ظهر هنگام ریته دستور می داد: بس است رشتن، پنبه کنید. ریته به حماقت مشهور بود. از او به عنوان شخصی احمق در تاریخ یاد می کنن. در تاریخ کهن عادت به نوشتن جزئیات وجود نداشته، دست کم جزئیات زندگی و افکار مردم عادی و فرودست رو کسی نمی نوشته. کنیزکان ریته در خلوت خودشون چی می گفتن؟ به خودشون چی فکر می کردن؟ اونها کنیز بودن و بی اختیار درست، اما ناگزیری و حماقت هم خانواده نیستن. میشه ناگزیر بود و احمق نبود. زحمت رشتن نخ از صبح تا نیمه روز و گسستن همه اونها از نیمه روز تا غروب و تکرار همه اینها در فردا و فرداها خود سبب حماقته. خداوند از ما خواسته اینطور نباشیم.
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة ما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.
مانند اون زنی نباشید که رشتشو بعد از تابیدن تکه تکه کرد. اشاره قرآن کریم به همون ریته دختر عمر ابن کعبه. اما منظورش چیه؟ در آیه 91 و 92 سوره نحل خداوند در مورد عهد و پیمان سخن گفته. فرموده: و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها. هنگامی که عهد کردید به عهد خدا وفا کنید و سوگندها رو بعد از محکم کردن نشکنید. ایمان یعنی سوگند، توکید هم یعنی محکم کاری. می فرماید که بعد از اینکه قسم خوردید و این قسمتون رو هم محکم کردید و پیمان استوار بستید، زیرش نزنید. چرا؟ وقد جلتم الله علیکم کفیلا، چون ضامنتون خداست و وقتی قسم میخورید ان الله یعلم ما تفعلون، خدا که مثل بقیه نیست، اون میدونه شما چی کار میکنید. در آیه بعد به آدمهای عهد شکن نسبت حماقت میده و مثال ریته رو میزنه. میگه مثل اون زن نباشید، از پشم و پنبه خام با زحمت زیاد و با صرف وقت و انرژی نخ بریسید، با همدیگه عهد و پیمان ببندید به استحکام همون نخها و بعد بزنید زیرشو هرچی رشتید پنبه کنید. چرا این کار باید از کسی سر بزنه؟ قرآن کریم انگیزه این رفتار رو مالی و دنیوی میدونه. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امتون هی اربا من امه. برای اینکه یه گروه میخواد از گروه دیگه بیشتر سود ببره. اربا هم خانواده رباست، به معنای زیادی، یعنی در اثر اشتهای بیشتر برای پول و مال هرچه رشتن پنبه میکنن. خداوند میفرماید مثل اینا نباشید. مثل اینا بودن چجوریه؟ یه مثال دیگه میخواید؟ کاروان اسرای کربلا در کوفه است. مردم کوفه اشک میریزن. تماشای خانواده پیامبر خدا در لباس اسارت هولناکه. همه فهمیدن که خطا کردن، بد خطا کردن. گریستن کوفیان اما دوای هیچ دردی نیست و انگار غصه زینب کبرا رو بیشتر هم میکنه. بانوی بزرگ کربلا عزم سخن میکنه و ناگهان سکوت دروازه ساعات کوفه رو در بر میگیره. میگن وقتی زینب کبرا سلام الله علیها خطبه غرای خودشو ایراد میکرد، کوفیان میگفتن این صدای علی است که میآید. زینب فرمود یا اهل الکوفه، یا اهل الختل والغدر والخزل. ای اهل کوفه، ای مردم حیله‌گر و خیانتکار، گریه میکنید، اشک چشمتون خشک نشه و نالتون آرام نگیره. انما مثلکم کمثل التی نقضت غزلها. شما مثل همون زنی هستید که خداوند در قرآن فرمود هر چه رشته بود گسست. شما هم سوگندهاتون رو وسیله فریب و تقلب قرار دادید. استفاده حضرت زینب کبرا سلام الله علیها از این آیه مانند استفاده مادر بزرگوارشون در خطبه‌ای بود که توی مسجد النبی بیان کردن. در خطبه‌ای که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها علیه حاکمان وقت ایراد فرمودن، همین آیه رو استفاده کردن برای کسانی که پیمان غدیر خم رو نقض کردن و علی علیه السلام رو تنها گذاشتن. خطبه محکم و تأثیرگذار زینب کبرا با این آیه شروع شد. در ادامه فرمود چه بد توشه ای برای آخرت فرستادید، توشه ای که خشم و سخط خداست و در عذاب جاویدان خواهید بود. گریه می کنید، زار می زنید، آری به خدا سوگند که باید گریه کنید. ولیبکوا کثیرا ولیضحکوا قلیلا. حضرت زینب فرمود اگر پیامبر خدا از شما بپرسه این چه کاری بود، چه پاسخ خواهید داد؟ شما چه کردید با اهل بیت و فرزندان و عزیزان من؟ جمعی رو به اسارت بردید و گروهی رو به خون آغشته کردید. این پاداش من نبود، من که خیرخواه شما بودم، این که در حق خیشاوندانم این طور به من جفا کنید. من می ترسم همون عذابی که قوم ارم رو به نابودی کشاند بر شما هم فرود بیاد.
سرایم خاک کفیم، اوی حسین.
سلام و درود بر شما، شنونده پادکست ابنا هستید. این شماره دهم از مجموعه پادکست آیات حسینه. رشتن و گسستن نام این شماره است، کاری که امت ناسپاس پیامبر با پیمان الهی کردن. استفاده زینب کبرا سلام الله علیها در خطبشون از این آیه اشاره به حماقت کوفیان در کمال ادب بود. زینب با همه دشواری‌ها و مصائبی که دیده، مانند برادر شهیدش لب به دشنام باز نمی‌کنه. دغدغه این خاندان هدایته، حتی هدایت دشمنان و بدخواهان. بنابراین با این آیه به اونها عمق و اوج حماقتشون رو متذکر شد و در این حال عذاب الهی رو وعده داد. خطبه ادامه داشت تا اینکه امام زین العابدین علیه السلام رو به عمه بزرگوارش کرد و فرمود عمه جان آرام بگیر، سرگذشت گذشتگان برای اونها که موندن مایه عبرته. خدای رو سپاس که تو عالمه غیر معلمه هستی و خردمند خرد نیاموزیده ای. گریه و زاری اونهایی رو که رفتن به ما باز نمی گردونه. با این سخن امام چهارم علیه السلام، حضرت زینب کبری سلام الله علیها آرام گرفت و حرفی نزد. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. و خداوند در پایان این آیه به عهد شکنان و بدکاران وعده ی روز قیامت رو داده که این خود به تنهایی اهمیت موضوع رو روشن میکنه. در شماره بعد به شام خواهیم رفت که خطبه علی ابن الحسین علیه السلام شنیدن داره. تا درودی دوباره، خدا نگهدار. روی بهش می‌وعدت از کربلای تو اینا، ای صد هزار جان گرامی فدای تو.